الحمد لله رب العالمين، بصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. درباره کتمان عیب چند تو بحث دیگه باقی مونده. یک بحث اینه که آیا بین عیب یسیر و عیب کثیر باید فرق بگذاریم یا خیر؟ آیا اعلام هر عیبی واجبه ولو اینکه یسیر باشه، یا اینکه فقط عیب معتنابه اون رو باید اعلام کرد؟ و همینطور آیا خود اعلام عیب به عنوان یک تکلیف شرعی است، یا اینکه به اعتبار آثاری که بر کتمان مترتب میشه؟ فرض کنید قرآن فرموده که کتمان شهادت حرامه و من یکتمها فانه آثم قلبه. کسی که شهادتی را کتمان بکنه دلش گناه کرده. اگر کتمان شهادت موجب تضییع حقوق مردم باشه، یعنی وقتی شهادتی کتمان بشه یه حقی تو دادگاه پایمال میشه، در این صورت که روشنه که کتمان شهادت حرامه. ولی اگر که حقی ضایع نمی شود، آیا باز هم کتمان شهادت حرامه یا نه؟ و بلکه اگر اعلام شهادت هزینه داشته باشه، مثلا فرض کنید که یه شاهدی هست اما تو اصفهانه، بخوایم بگیم که اون باید بیاد شهادت بدهد، یه هزینه‌ای داره، رفت آمدش و اینها. شهادتی که دارای ضرر است برای شاهد، آیا اینجا شهادتی واجبه بازن، یا اینکه اینجا کتمانش جایزه؟ هر دوش ممکنه. بله، وقت مثلا بینه الان همین مورد رو قرآن فرموده که بلا یزار کاتبون بلا شهید، بلا یزار کاتبون بلا شهید. این زاهدش اینه که یعنی شهادت وقتی واجبه و کتمانش حرامه که اون آقای شاهد ضرری نکند. ولی مثلا اگر دید شهادت بده میان بهش فحش میدند یا آبروشو میبرند یا درد سر برش میشه، مثلا بیاد شهادت بده که این دختر را نگیرید، بعد دیگه فردا اینا ولش نمی کنن که شما این ازدواج رو به هم زدی یا چنین و چنان. اینجایی که الان این شاهد داره ضرر می کند، آیا واجبه شهادت بده یا نه؟ ظاهر آیه اینه که لا یزار را کاتبون ولا شهید، یعنی که اگر شهادت ضرری داشت دیگه شهادت واجب نیست. بلی بله، همون بل یسیر و کسیر بل. و وقت تازه همین اینجا که ضرر دارد، همین اینجاست که بحث اخلاقی ایثار پیش میاد. یعنی اصلا ایثار همینه که آدم اون ضرر را متحمل بشود و حق مردم رو احیا کنه. یا مثلا تو بعضی از آیات که کلمه صبر درباره شهادت به کار رفته، این معنیش اینه که تو بحث شهادت صبر رو فرموده، یعنی که صبر داشته باشه، بردباری داشته باشه بر ضررهایی که مترتب است بر شهادت. خب اینجور بحثا هنوز مونده، کما این که این بحثم باقی مونده. آیا عیب و کتمان عیب شرعی و عرفی تفاوت دارند یا نه؟ میشه بگوییم بین عیب شرعی و عیب عرفی عموم خصوص منوجهه؟ مثلا فرض کنید که روز عید قربان یه کسی میخواد یه گوسفندی قربون کنه، قربانی مستحب، و گوسفندم لاغره، یا گوش این گوسفندو بریدند یا پاره کردند. عرف مردم گوسفندی که گوشش را بریده اند عیب حساب نمی کنند. یا گوسفندی که لاغره، هر کسی اینجوری میگه دیگه، میگه قربانی میخواد بکنه، واجبم که نیست، ولی گوسفند لاغر قربانی کنه. یعنی عرف این دوتا رو عیب نمیدونند، در حالی که شرع اینا رو عیب میداند. شرع میگه اینا عیبه. میشه بگوییم پس بین عیب شرعی و عیب عرفی تفاوت هست. و وقتی که داریم بحث میکنیم که اعلام به عیب واجبه، این اعلام به عیب عرفی است یا اعلام به عیب شرعی؟ کما اینکه باید فرق بگذاریم بین مباحث فقهی، عیب در باب زکات، عیب در باب نظر، یا عیب در باب کفارات، و عیب در باب بیع. اینا با هم متفاوته. مثلا فرض کنید که یک کسی میخواد کفاره یه روزه بده، یکی از کفارات عتق رقبه. خب حالا اگر این عتق رقبه مثلا عبدی بود که کوره، نابیناست، اینجا عبد نابینا عیب هست یا نیست؟ و عتق رقبه اینجا صدق میکنه یا نمیکنه؟ و آیا اعلام به عیب در اینجا لازمه یا نه؟ خب میشه بگویی مثلا نابینا بودن یا مریض بودن، مثلا یه عبدیه که مریضه یا حتی در شرف موته، اینو به عنوان کفاره روزه میشه آزادش کرد؟ علال قاعده اینو میشه و اعلامم لازم نیست، در حالی که در باب بی یقینا اینا عیبه و اعلامش هم واجبه. یعنی خود عیب را تو بابهای مختلف فقه هم باید فرق بگذاریم. یا حتی تو باب صدقه، ببینیم مثلا این آیه شریفه که می فرماید که و انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لكم من الارض ولا تیمم الخبیث منه تنفقون. خبیث را انفاق نکنید، یعنی اگر یک چیزی معیوبه و میخواید همون معیوبه رو صدقه بدید. این ظاهره این آیه داره نهیش میکنه دی. به هر حال این رو تا اینجا عرض کردم، مراد من با این بحثا این بود که از اینجور مباحث فقهی فراوان میشه ذیل همین مسئلهی که محل بحث بود عنوان بکنی و اینا معمولا بحث نشده. این فقط همین سرفصل ها و عناوین من مطرح کردم، نه این که این بحث رو وارد بشه، فقط خواستم طرح بحث بکنم که اینا جای بحث و تحقیق دارد. تا حالا یه جنبندی بکنم کل مسئله رو. پس مسئله جنبندی کل این مباحث این چند روزه بحث این بود که آیا اعلام به عیب واجبه یا نه. رسول خدا صلی الله علیه و آله تو سیره پیامبر داریم، وقتی که یه معامله ای میکرد، چه میخرید چه میفروخت، پیغمبر میفرمود بنویسید یه قراردادی، مثلا یه سندی برای این معامله. بعد پیغمبر میفرمود که این شیئی که من فروختم یا خریدم این عیب این عیب اینها را داره، این عیب ها را هم ندارد. اینا رو ذکر میکرد. بعد آخرش میفرمود که بیع او مسلمن لمسلمن، یعنی معامله مسلمون با مسلمون اینجوریه که عیبها را بگوید. بیع او مسلمن لمسلمن. و تو روایات فراوانی هست که پیغمبر اکرم میفرمود که اگر که عیب را کتمان کردند یا عیب را نگفتند، محقت البرکت و بینهما، برکت برداشته میشه. برکت بازارم برداشته شدن، گاهی برکت مادیه، گاهی برکت معنویه. مثلا بازار دیگه رونق نداره، برکت برداشته میشه. و از این حدیث هم استفاده می شود که اگر یکی از بایع و مشتری دروغ گفت، برکت از دو تاشون برداشته میشه، نه اینکه برکت فقط از دروغگو برداشته میشه. برکت بینهما برداشته میشه. یا مثلا یه حدیث این طوری هست که می‌فرماید که اگر که دو نفر تو معامله صادق بودند، خداوند سوم این معامله است، خدا توی معامله نقش داره. اگر تو معامله دروغ گفتند، خدا خودش از این معامله بیرون میکشه. خدا خودش بیرون میکشه، یعنی هم بایع و هم مشتری دوتایی ضرر میکنند. به عبارت دیگه دروغ گفتن یک نفر باعث میشه که دوتایی ضرر بکنه، یکی که دروغ میگه هر دو ضرر میکنن. گفتیم که اعلام واجبه یا کتمان عیب حرامه. و بعد این بحث رو مطرح کردیم که ترک هر واجبی یا فعل هر حرامی تعذیر دارد. و تعذیرها رو هم گفتیم که یه تعذیرهای خاصی رو دلیل داریم بر جواز، مثل ضرب یا زندان. یه تعذیرهایی رو گفتیم دلیل داریم بر عدم جواز، یه تعذیرهایی رو گفتیم متوقفیم، مثل تعذیرهای مالی، مثل مثلا مصادره، جریمه، غرامت و امثال این حرفا. حکم اولی و ثانوی و هر دو رو عرض کردم. حالا یک راه حلی رو عرض میکنم دیگه تا این مسئله تموم بشه. راه حل توی مثل این جریمه هایی که الان وجود داره، تو جریمه های رانندگی، جریمه های شهرداری یا اینجور چیزها، یکی از این سه مطلبیه که عرض میکنم. هر کدام اینها هم باشد، هیچ کدام اینا به عنوان حکم اولی شرعی نیست. اینها به هر حال حکم ثانوی و حکم حکومتی هند و حکم اولی و ثانوی هر دو حکم خداست، هم اولی هم ثانوی. اما حکم حکومتی دیگه حکم خدا نیست، حکم حاکمه. اطاعتش هم لازمه، اما نه به عنوان این که خدا گفته، به خاطر این که مثلا حق و ناس پیش میاد از این بابه و مثلا همین قوانین راه نمایی و رانندگی هم اینجوریه ها. یعنی نمیشه بگویید که مثلا اطاعت از قوانین راه نمایی و رانندگی واجب است، باید بگیم اطاعت از قوانین راهنمایی رانندگی لازم است، نه اینکه واجب. یا بازم نه همین چیز از من حالا خواهم گفت، حالا صبر کنید. و اونجایی هم که مخالفت میکنن با قوانین راهنمایی رانندگی، نباید بگیم فعل حرام انجام داد. مثلا فرض کنید تو خیابون، اگر یه خیابونی یه پل عابر پیاده هست، یه طلبه‌ای هم اینجا با اینکه پل عابر پیاده هست از پایین از عرض خیابون گذشت، نرفت رو پل، این طلبه اگر امام جماعت باشه فاسق میشه؟ میشه پشت سرش نماز بخونی یا نمیشه؟ نه بل نه، هیچ اشکال نداره، ای آقا عادل، نماز پشت سرش هم درسته. خب همینه، حالا میخوام بحث کنم. نه همین. اینجا بینید باید بگوییم که مخالفت با قوانین راهنمایی و رانندگی جایز نیست، اما نه که حرام است. یعنی این آقا از رو پل که نرفت، از پایین رفت، پلیس میتونه بگیره جریمش کنه، که حالا میخوام حالا اینو بگم به چه مبنایی ها پلیس میتونه جریمش کنه، اما نمیشه بگویید که این آقا فاسقه یا این آقا گناه کرده یا نماز پشت سرش جایز نیست. بله، اگر یک جایی بود که حق کسی رو ضایع کرد، مثلا فرض کنید که همین چراغ قرمز، اونم بعضی مواقعش، نه همه مواقع، بعضی مواقع اگر ضایع کردن حق مردم بود، از باب ضایع کردن حق مردم میشه بگی فسقه یا میشه بگی گناه کرده. اما همه قوانین راهنمایی رانندگی تضییع حقوق مردم نیست، بعضیاش هست بعضیاش نیست. خب بکنه، خب بکنه، این که ضایع کردن حق نیست دیگه، تو ضایع کردن حق یه چیزه عرفیه، نه او قلایی عرفیست. بله، و خب میگم که اگر حقی کسی ضایع شد، خب بله. بعد الان دیگه رو میگم، الان میگم. و حتی این که وقت تو این موارد باید فرق بذارید بین اون چیزی که مثلا این راننده ان علمن و قصدن جرمی مرتکب میشه، یه مرتبه جرم مرتکب نشد، حادثه پیش اومد، تایر ماشین این بابا مثلا ترکید، بعد یه اتفاقی افتاد، این بابا که جرمی مرتکب نشده، یه اتفاقی پیش اومد، تقصیر این بابام نبود. خب حالا نگفتم هنون مبناشو، فعلا میخوام بگم اینها اینجور موارد چه کار بکنیم؟ اگر خواهد اگرم که از اختیارات ولی فقیه باشد، ولی فقیه هم دستور بدهد، این میشه حکم حکومتی نه حکم خدا. حکم خدا که نیست، این تخلف از دستور حاکمه. باشه، نه حکم شرعی نیست، حکم حکومتی. حاکم گفته حرف حاکمم باید گوش داد. حال سب کنی اصلا من مبنا رو نگفتم، فعلا دارم طرح بحث میکنم. اول یک حدیثی رو بخونم، بینی تو وسائل و شیعه جلد 29 صفحه 243 حدیث 3 از باب 9 از ابواب موجبات زمان، چیزایی که زمان آوره. محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسنادهی ان محمد ابن اسماعیل ابن بزیع، سند شیخ به محمد ابن اسماعیل ابن بزیع صحیحه. ان حمزت ابن برید، این ضعیفه. عن علی ابن سوید، عن ابی الحسن موسی علیه السلام از امام هفتم سلام الله علیه، اذا قام امام زمان ارواحنا فدا، وقتی امام زمان سلام الله علیه ظهور کرد، قال امام زمان می‌فرماید یا معشر الفرسان، اونایی که سواره اند، مثلا حالا ماشین دارند یا اسب سوارند و اونهایی که پیاده تو خیابون را میرند، یا معشر الفرسان، اونهایی که سواره اند مثل ماشین، سیرو فی وسط طریق، از وسط خیابون بروید، ماشین ها از وسط برند. یا معشر الرجاله، ای پیاده ها، اینه که پیاده را میرید، سیرو علا جنبی طریق، از دو طرف پیاده رو برید، ماشینا از وسط، پیاده ها از دو طرف. فأیما فارس اخذ على جنبه طریق، حالا اگر یه ماشینی اومد از کنار، یعنی مثلا اومد تو پیاده رو حرکت کرد، یعنی اینجایی که مسیر پیاده روست، ماشین اومد تو مسیر پیاده رو، فاصاب رجلن عیبون، ضرری به یه نفر خورد، به اینه که پیاده رو هستن، الزمناه دیته، اون صاحب ماشین با یه دیه بده به این پیاده روها. و ایما رجلن اخذ فی وسط طریق، اگر پیاده ای رفت وسط خیابون که حق ماشین است، فاصابه عیبون فلا دیت له، اگر پیاده رفت تو مسیر سوار رو دیه ندارد، اگر ماشین رفت تو حق پیاده رو و او عیبی بهش رسید، نه اینکه این ماشین بهش زده ها، نه همین که این اومد جا تنگ شد او یه ضرری کرد، او دیه دارد و این ماشین باید بده. یه حدیث دیگری هم باز از امام صادق علیه السلامه که می‌فرماید که اگر که کسی راه را تغییری درش ایجاد کرد، مثلا فرض کنید شهر داری یه خیابون رو می‌خواد اسفالت کنه، تغییری درش ایجاد کرد، اگر تغییری ایجاد کرد، دو تا ماشین تصادف کردن، خسارتش به عهده شهر داریه. کل شیء یضر رو به طریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه. اینجور روایات داریم، اینها اولا دقیقا با این قوانین تطبیق نمی کند. سه سه طور راه حل در اینجا وجود داره. یک راه حل اینه که کسی مثل مرحوم آقای نائینی، آقای نائینی رضوان الله علیه معتقد بوده که جامعه قانون میخواد و بدون این قوانین که نمیشه جامعه رو اداره کرد و اداره جامعه هم یقینا مطلوب شارعه. هر قانونی را که هر حاکمی ها، چه حاکم اسلامی و چه غیر اسلامی، جعل بکنه، اگر این قانون خلاف شرع نبود، همین که خلاف شرع نبود، این قانون می شود مشروع و اطاعتش واجبه و تخلفش هم حرامه. مرحوم آقای نائینی اینجور قوانین را مثل قوانین راهنمایی یا قانون مالیات یا قانون عوارض شهرداری، تمام اینها را میبره تو بحث اوفو بالعقود و میفرماید که یه نوع عقدی بین مردم و حاکم وجود دارد. فرقی هم نمی کنه یک کشور شاهنشاهی باشه یا یک کشور جمهوری باشه، یک قانون اجتماعی اینجوری هست که مردم از این حاکم اطاعت بکنن و حاکم هم براشون نظم و امنیت ایجاد بکنه. چه انتخابات چه غیر انتخابات، اینو میگیم یه نوع قرارداد و این قرارداد داخل در آیه شریفه اوفو بالعقوده و کسی هم که از عقد تخلف بکنه گناه کرده، ولذا اون قوانینی که خلاف شرع نباشند میشوند مشروع. با آقای نائینی هم حکومت مشروطه را میگفت مشروطه، مشروعه، شرعی. این نظر آقای نائینی که وقت ایشون اینجوری با این مبنا این قوانین را میگوید قوانین شرعی، کسی هم که اون جریمه را نداد خودش از قرار دادی که خودش پذیرفته تخلف کرده گناه کرده. این همین کتاب تنزیه الامه، تنزیه الامه. حالا ایشون دیگه اینش ایشون نگفته چه عقدی است، ولی من قبلا اینا رو گفته بودم که اون قراردادهای غیر ملفوظ و غیر مکتوب، یه قراردادهای مثلا اینجوری ها که مردم قرارداد دارن که حرف این آقا رو گوش بدن، این شاه باشه، این رئیس باشه، یه نوع قرارداده، قرارداده غیر ملفوظ تلفظ نشود. سقراط تو زندان بود، اون شبی که میخواستن فردا اعدامش کنند، زندانبان اومد در زندان رو باز کرد، گفت که میتونی از زندان فرار کنی. سقراط گفت که نه، من فرار نمی کنم. گفت که به خاطر چی؟ سقراط اینو گفت، گفت همین که من تو این شهر دارم زندگی می کنم، قانون این شهر اینه که من با یه اعدام بشم. چون من تو این شهر زندگی می کنم، یعنی قانون اینجا رو قبول دارم. اگر فرار کردم، یعنی قانون اینجا رو قبول ندارم و این یه نوع تناقضه. خب این حالا حرف نائینی داره میگم. آره دی گفت که این که اینجا هستم یعنی قانون رو قبول دارم، فرار میکنم یعنی قانون رو قبول ندارم، به این تناقضه. ولذا سقراط فرار نکرد، بایستاد فردا اعدامش کردن. گفتم که اینو که گفتم، گفتم به شرطی که، اینو گفتم، مقصودم از این که گفتم به شرطی که خلاف شرع نباشه این بود که یه مواردی رو من گفتم شرع اصلا گفته اینجور تعذیر جایز نیست. اون مواردی که شرع میگه تعذیر جایز نیست، مجلس تصویب بکنه، حاکمم بگویه، اون قانون نافذ نیست. این اول گفتم. این یک راه حل. این راه حل اگر کسی پذیرفت، این آدم میتونه بگوید اطاعت از قانون راهنمایی رانندگی واجبه، تخلفش هم حرامه. راه حل دوم، راه حل دوم اینه که اگر کسی فرمایش شهید صدر را بگوید، مرحوم آقای صدر میفرمود که مثلا این حدیث داریم دیگه، ان الله سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا. به عبارت دیگه خدای متعال یه جاهای احکامی رو قرار داده جعل کرده، یک جاهایی رو منطقه الفراغ گذاشته. منطقه الفراغ، منطقه الفراغ یعنی این که خدا یه جاهایی نخواسته حکم جلب کنه، گذاشته به اختیار مردم. فلا تتکلفوها. اگر کسی این حرف را بپذیرد که شارع مقدس یه جاهایی حکم بیان نکرده و گذاشته به اختیار مردم، که این حدیثی هم که خوندم تقریبا همینو میفهموند، این که امام زمان ارواحنا فداه ظهور بکنه، میفرماید ماشین از وسط بره، پیاده ها از دو طرف بروند، این که تو شرع جایی ما نداریم، که این قانون که الان تو شرع ما نداریم، و امام زمان سلام الله علیه این قانون را جعل میکند، نه اینکه این قانون را کشف میکنه که خدای متعال فرموده. البته این حدیث بود، حرف آقای صدر را هم این حدیث اثبات میکنه، ولی حدیث سند ضعیف بود ها. اگر کسی این فرمایش آقای صدر را بپذیره، چنین کسی میگوید که ما نیاز به قانون داریم، اما این قوانین دیگه قوانین شرعی نیست، خدا ساکت اینجور جاها، خدا گذاشته مردم خودشون عقلشون رو بگذارن رو هم ببینن این جاها قانون میخواند یا نمیخواهند و اون قانونم چی باید باشه. بلزا وقت اینجور قوانین میشود قوانین عقلایی، نه قوانین شرعی. و قوانین عقلایی در همه جای دنیا هست، چه مسلمان چه غیر مسلمان. و این قوانین را هم باید اطاعت کرد به عنوان عقلا بودن، نه به عنوان متشرع بودن. هر کسی یه کاری رو انجام میده چون شرع بهش گفته، مثلا نماز بخونه، عبادت بکنه، اما یه کاری رو شرع نگفته، اما به هر حال چون انسانه و این انسانم تو جامعه با مردم مراوده داره، یه کاری رو باید انجام بده، و این قوانین و شهرداری و دولت و اینا از این باب میشه، اینا دیگه با شرعی نیست، اما عقلایی هست. پلیس هم میتونه طرف را بگیره، زندان بکنه یا شلاق بزنه، ولی از باب کارای عقلایی. الان همه جای دنیا این عقلایی که یکی جریمه بکنند. نه لازم شرعی نیست، لازم عقلاییه. بله؟ نه خیر نمیگیره اینا را. گفتیم مثلا اینو شر میگه هر جو خودتون، اینه مثلا فرض این مواردی، مثلا بیمه یا سرقفلی یا فلان، از این بابا. اینم راه حل دوم. راه حل سوم اینه که افرادی مثل امام خمینی رضوان الله علیه، امام خمینی از طریق قاعده لا ضرر و قواعد فقهی دیگری شبیه لا ضرر یک احکامی رو بهشون، گاهی حالا امام میگوید احکام سیاسی اسلام، گاهی هم میگوید احکام حکومتی، حالا عنوانش مهم نیست. امام از حدیث لا ضرر اینطوری استفاده میکنه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله میگوید که در حکومت من، در حکومت پیغمبر، نباید ضرر و ضرار باشد به عنوان حکم حکومتی. یعنی این حاکم اینجور چیزی رو بر نمیتابد که یکی به یکی ظلم بکنه. احکام حکومتی تابع نظر حاکمه. قهرن اون که اول گفتم که حکومتی و ثانوی، اون ثانوی اون موقع رو به خاطر این کلمه گفتم. چجور احکام ثانوی تابع عناوینند؟ تا اون عنوان هست این حکمم هست، عنوان برطرف شد حکمم برطرف می شود. امام معتقده که این قوانین راهنمایی یا قوانین شهرداری اینا احکام حکومتیه، بلزاش هر شهرداری میتونه این قوانین رو عوض بکنه، شهردار قبلی یه چیز بگه این شهرداری چیز دیگه بگوید، پلیس قبلی با پلیس بعدی میتونه فرق بگذاره توی این قوانین. این احکام یه مرتبه از یک حاکمی صادر میشه که اون حاکم غیر شرعیه، فرض کنیم مثلا حکومت طاغوت. اینجور احکام را امام خمینی لازم الاطاعه میداند، اونه که مال یک حاکم غیر اسلامیه. ولی خب با همون شرط ها، به شرط اینکه خلاف شرع نباشد. اگر که شرع هیچی نگفته، این چیزی که این حاکم میگه اینه، میگیم اطاعتش لازمه. و این رو هم قبلا عرض کرده بودم که اگر که یک حاکمی مرتکب یک گناه بشه، مرتکب یک فسقی بشود، این از حاکم بودن عزل نمی شود. اینی که میگن که حاکم باید عادل باشه و اگر فسقی مرتکب شد، اول تو قانون اساسی اینجوری بود که میگفتن که مجلس خبرگان او را عزل میکند، بعدم اومدن اصلاح شد تو متمم قانون اساسی گفتن که مجلس خبرگان عزلش نمیکنه، کسی که فاسق باشه خود به خود عزل هست، فقط مجلس خبرگان اعلام انعزال او میکنه نه اعلام عزل. اینها درسته، اما نسبت به ظلم یا گناه اجتماعی، نه گناه فردی. یعنی مثلا اگر یک فرض کنی حاکمی ها به نامحرم نگاه کرد، خب گناه کرده، فاسقم شده، ولی این که از حکومت عزل نمیشه. چه اگه اینه بخواید بگوید گناه اینجوری حاکم را از حکومت عزل بکنه، خود این هرج و مرجه دیگه، سنگی رو سنگ بند نمیشه. اون که میگن حاکم اگر گناه کرد عزل میشود یا عزلش میکنند، حالا هر کدام باشه، گناه اجتماعیه. بلزا این حاکم هایی که مثلا فرض کنی نماز نمیخونه اما حاکم تو فلان کشور، این نماز نخوندن گناه فردیه. اگه ظلم نمی کند اون همون حاکم است و اون دستوری هم که میدهد اطاعتش هم لازمه. این مال اون حاکم های غیر اسلامی. اما اونجایی که حکومت اسلامی است اونجایی که حکومت اسلامی اگر که قوانینش قوانین شرعی باشه، یعنی مثلا این قانون را مجلس یا مثلا دولت هر کی از شرع استخراج کرده و گفته این قانون را میگیم اطاعتش واجبه، تخلفش هم حرامه، که اینجور موارد خیلی کمه. اما مثلا فرسونی در مثل مالیات اینو داریم، اونم به شرط اینکه مالیات از 1/10 یا 10% بیشتر نباشه. مالیات تا 10% رو میشه گفت که شرعی اینجوریه، یعنی این از خود شرع استفاده میشود، اطاعتش هم واجبه، تخلفش هم حرامه. اما قوانین دیگر یا مثلا همین مالیات اگه بیش از 10% بود یا قوانین دیگری که این حاکم اسلامی جعل می کند برای اداره جامعه، اما از خود شرع نگرفته، به خاطر نیاز جامعه این قانون جعل می کنه. اینجور قوانین میشه قوانین حکومتی. قوانین حکومتی باز همون نظر امام ها، اگر قوانین حکومتی رفت تو عناوینی که شرعی‌اند میشه شرعی، بلا این قوانین لازم الاطاعه هست اما واجب نیست. مثلا اونجایی که این قانون حق الناس ایجاد میکنه اطاعتش واجبه، تخلفش حرامه. اونجایی که این قانون حق الناس ایجاد نکرده اطاعتش لازمه نه واجب. فرق بین لازم و واجبم، اون چیزی که واجبه خدا گفته، اون چیزی که لازمه یه امر عقلایی است. این راه حل سگانه برای این جریمه ها و حرفا. بله دیگه، اجازه نمیداد به محکمه مراجعه بکنه، اما اجازه نمیداد کسی به اموال دولتی متعرض بشه و دولت هویدا را مالک میدونه. فهمیدی؟ قضاوت یه مطلب بابا بینه حکومت قاضی هم میخواییم، همون زمان حکومت طاغوت هم قاضی میخواییم، اما اونجا شرع گفته بود که فمن تحاکم الیهم فقط تحاکم الی طاغوت، یعنی اینجا رو شرع نهی کرده. اما شهرداری زمان طاغوت هم شهر نهی کرده. گفتم دیگه بله، فرقم گذاشتم عدالت رو چجور. بله شهر میگه قاضی عادل نباشه نوایی بریشه، بله عدالت رو معنا کردم. الان قاضی که ریشش رو تراشیده، بابا همون شرع الان ما داریم اینجا نشستیم داریم بحثشو میکنیم. گفتم اون شرع که میگوید باید عادل باشد تو حکومت، یعنی عدالت اجتماعی. عدالت فردی رو بگید، گفتم هرج و مرج میشه. هرج و مرج خودش مسئله شرعیه یا نه؟ این همه طلبه الان ما داریم تو دادگاه ها، طلبه هم میرن تو کارهای کیفری، بیشترین پرونده های مردم تو چیزهای حقوقیه. چند تا طلبه در کل کشور تو دادگاه حقوقی داریم؟ 5 تا هم نداریم. خب این حقوقی ها رو کی باید رأی بدهد؟ نمیشدم که اینا رو تعطیل کرد، همین ریش تراشی دادیه. چرا؟ نه بینید یه وقت یک کسی مسلط است به این معنا که مثلا مسلمان عبد اوز، قاعده نفی سبیل اینجا میگه باطله، اما یه مسلمانی اجیر یه یهودی میشه که اشکال نداره. یه یهودی میخواد خونه بسازه، 5 تا کارگر مسلمان میرن اجیرش برش کار میکنن، قاعده نفی سبیل اینجا جاری نیست. چرا از این اجیر؟ نه اینجور چیزه میشه احکام حکومتی. خیلی خوب، این خیلی بحث زیاد داشت این مسئله. حالا فقط من تو ذهن من این بود که اینو زیاد طول دادیم، بعد از تعطیلات هم دیگه این کار رو نمی کنیم، ما دیگه همین سریع همین رد میشیم انشالله. یعنی یه مسئله اینقدر طول کشید، گرچه اینا رو فقط خیلی هاش طرح بحث بود، دیگه همین مقدار کافیه انشالله. بعد از تعطیلات مسئله اختلاف با یه و مشتری رو مطرح میکنیم. اما یه بحث اصولی هم دیگه حالا امروز صرف نظر میکنم، با اینکه امروز یه نکته رو میخواستم بگویم درباره همون بحث تمایز موضوعات علوم.